تنظیم رادیویی رمان مستند مسافر روشنی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان شنیدنی بر اساس زندگی علی اکبرخان دهخدا، ادیب مبارز سالهای مشروطه تألیف شده و آن را انتشارات سروش برای اولین بار در سال 1377 منتشر کرده است. علی اکبر دهخدا سال 1257 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود و در هفتم اسفند سال 1334 دیده بر جهان بست. او نیاز چندانی به معرفی ندارد، زیرا کمتر کسی است که لغتنامه مشهور او را نشناسد و با کتاب‌های امثال و حکم و چرند و پرند و اشعار تند انتقادی او آشنا نباشد. دهخدا در ضمن این کارهای ادبی روزنامه‌نگار هم بوده. مبارزات او در این حرفه همه زندگیش را تحت تأثیر قرار داده بود و باعث از بین رفتن آرامش او شده بود. با این حال حتی یک دم عرق ریزان روح او در سر و سامان دادن به لغات متوقف نشد. میرزا قاسم خان تبریزی سرمایه گذار روزنامه سور اسرافیل کنار پنجره ایستاده بود. دستش را بلند کرد و با اشاره گفت: دخو بیا. دخو کنار پنجره رفت. کنار قاسم خان ایستاد و از بالاخانه‌ای که دفتر روزنامه بود خیابان علاءالدوله را نگاه کرد. خیابان خلوت بود. درشگهی به سمت میدان توپخانه می‌پیچید. انگشت سبابه میرزا قاسم خان به سمت جنوب خیابان بود که درشگهی روبروی عکاسخانه دیده می‌شد. مردی بر پشتی درشگه تکیه داده بود و با درشگچی حرف می‌زد. قاسم خان گفت: خودشه. آقا عزیز، همون که پهلوان داوود مریدمونه و مأمور کشتن تو. دخو صورتش را به شیشه چسباند. چهره آقا عزیز پیدا نبود. دخو پنجره را گشود و نگاه کرد. آقا عزیز از درشگه پیاده شد و در چند قدمی ساختمان روزنامه سور اسرافیل ایستاد. پس آقا عزیز اینه؟ چهره ای در هم، کلاهی نمدی، شلواری سیاه و گشاد و عبایی مسی رنگ داشت. دستایش زیر عبا پنهان بود و ترس بر دل دخو نشاند. با خبر باش دخو، نقشه قتل تو داره کشیده میشه. میرزا قاسم خان این را که گفت دست بر شانه دخو کشید، از کنار پنجره دور شد و روی صندلی نشست. پاشو بریم قاسم خان، پاشو. کجا؟ دلم هوای زیارت کرده، باید برم شابدونزیم. چطور یه دفعه؟ نه از دارم. میایی یا نه؟ میرزا قاسم خان کلاه بر سر گذاشت. خدا کنه که درد سر تازه نباشه. از پله‌های دفتر روزنامه سرازیر شدند. درشگه میرزا قاسم خان جلوی در بود. هر دو سوار شدند. میرزا قاسم خان متعجب بود. عجله برای چه دخو؟ عجله برای دفع عجله. پس از زیارت شاه عبدالعظیم، وقتی از محله سرچشمه می گذشتند، وارد کوچه سادات اخوی شدند. خانه آقا عزیز آنجا بود. نشانیش را دهخدا پرسیده بود و یافته بود. در خانهش به روی همه باز بود. هر کس بیان که رخصت بخواهد یا کسی جلوش را بگیرد وارد می شد. میرزا قاسم و علی اکبر دهخدا هم راحت وارد شدند. آقا عزیز در میان مریدان نشسته بود و قلیان می کشید. دخو کلاه از سر برداشت و رو به آقا عزیز گفت: شما منو می شناسین؟ آقا عزیز گفت: درویش شناس و غیر شناس نمی دونه. مهمون برای درویش حبیب خداست. دخو گفت: حرفی دارم که فقط تو باید بدونی. آقا عزیز به شاگردان نگاه کرد. با اشاره او شاگردان از جا برخاستند و از اتاق خارج شدند. دخو رو به آقا عزیز گفت: اما درویش، تو منو میشناسی؟ آقا عزیز به چهره دخو نگاه کرد. چیزی به یادش نمی آمد. اصلا او را تا به حال ندیده بود. سر تکان داد. دخو گفت: باید بشناسی. تو نقشه قتل منو در سر پرداختی. حتما خیال داری دست بر حلقومم گره بزنی و راه نفسم رو بند بیاری. در این حال به دست بیانگشت آقا عزیز اشاره کرد و ادامه داد: اما یادت نره که دست تو به دست همون کسایی که تو رو مأمور قتل من کردن بیانگشت شده. لبه نیپیچ قلیان از گوشه لبان آقا عزیز افتاد. با تعجب گفت: تو؟ بله، من دخو هستم، علی اکبر قزوینی. ده خدا این را که گفت تکنانی از سفره برداشت و بر زانوی آقا عزیز گذاشت. دست خود را هم بر نان نهاد. آقا عزیز رنگ باخت، زانو بالا کشید و تکیه بر آرنج کرد. گفت کار خودت رو کردی دخو. ده خدا گفت درویش، پا مریزاد، دست مریزاد، تنها راهی که میتونست تو رو از کشتن من منع کنه همین بود. حالا از تو و نوچهات ایمانم. آقا عزیز سر تکان داد و گفت تو چه خوب رسومات پهلوانی رو میدونی. ده خدا گفت اما تو ما میرزا به نویسا رو خوب نمیشناسی درویش. تو نمیدونی که چرا دستور قتل ما رو صادر میکنن. میدونی پهلوان؟ آقا عزیز گفت نه. ده خدا گفت من حالا برات میگم. ده خدا تکنان را از روی زانوی پهلوان برداشت، آن را جلوی روی او گرفت، سپس آن را بر سفره نهاد و گفت اگر انگشتان دست پهلوانی را بی دلیل یا با دلیل قطع کنند، پهلوانان دیگر چه می کنند؟ آقا عزیز گفت می دانی که هیچ، مگر انگشتای مرا که قطع کردند، پهلوانی، درویشی، مریدی صدا در داد و فریادی به گوش کسی رسید. اصلاً حتی فقط برای همدردی مگر کسی چیزی گفت. ده خدا سر تکان داد و گفت اما قانون ما روزنامه چیا فرق میکنه. وقتی حاکم گیلان افسر متکلمین سنف ما رو به چوب میبنده، اگه صدای ما روزنامه چیا بلند نشه، پس فردا کدوم روزنامه چی میتونه راست حسینی قلم بزنه؟ تو بگو درویش، مگه افسر در خیلول کلام چه نوشته بود جز حقیقت گرونی و نداری مردم؟ من از قلم او دفاع کردم. حاکم گیلان هم میخواد به دست تو منو خفه کنه. میبینی چه تو پهلوان و روزنامه چی رو به جون هم میندازن؟ آقا عزیز سرش پایین بود و به گلبرگای سرخ میان آب خیره مانده بود. صبح تا زور تو فکر بودم که با چشم برا بودن مشتری های روزنامه سور اسرافیل در این نمره چی بنویسم و چی ننویسم که خدا رو خوش بیاد. عجب گیری افتادیم که سر پیری ریشمون رو به دست امروزید دادیم که ولکن مسئله نیستن و دست از سر ما بر نمیدارن. لا اله الا الله، این آخر عمری چه گناهی کرده بودیم؟ اینم کاره؟ فکر سرنقاله هستی دخو؟ موضوع فراونه. این را میرزا جهانگیر خان مدیر سور اسرافیل که مثل سایه‌ای از جلوی میزم گذشت گفت. از پشت پنجره صدای پای عده‌ای نظامی به گوش می رسید که هر لحظه نزدیکتر می شدند تا اینکه مقابل ساختمان روزنامه رسیدند و صدای پاشون قطع شد. دخو از پشت میز برخاست، به کنار پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. دسته قزاق زیر پنجره ایستاده بودند و فرمانده آنها به طرف پله‌های بالاخانه قصد حرکت داشت. لحظه بعد صدای قدم‌هایش از پاگرد پله‌ها شنیده شد. دخو پشت به پنجره و روبروی در ایستاد. دو نفری که در اداره روزنامه مشغول به کار بودند دست از کار کشیدند و خیره به در انتظار کسی را می کشیدند که صدای چکمه‌هایش در راه پله پیچیده بود. لحظه بعد در باز شد و مردی در لباس نظامی، مسلح، قطار فشنگ همایل کرده در چارچوب در ایستاد و پا به پا کوبید و دست بر کناره پیشانی به نشانه سلام برد. سکوت بر اتاق حاکم بود. همه منتظر حکمی بودند که فرمانده نظامی در دست داشت و میخواست بخوانند. مرد نظامی به حالت خبردار در مدخل در ایستاده بود. دو کارمند مثل سایه‌ای جلو خزیدند و روبروی او ایستادند. مرد نظامی با صدای بلند پرسید: میرزا علی اکبرخان قزوینی کدومتون هستین؟ دو کارمند روزنامه به دخو نگاه کردند. دخو با نگرانی قدمی به جلو برداشت. آن دست یادت هست میرزا؟ آن قلم و آن نوشته ها؟ یا دست را می شکنند یا قلم را؟ هرچه بادا باد، من آن باشد که گفت من هستم. من دخو منم. فرمانده نظامی با دقت به سراپای دخو نگاه کرد و دست برد از میان دو لبه لباس نظامیش کیسه بیرون کشید. به سمت دخو آمد. کیسه زربفت را روی میز کنار دخو گذاشت و خود قدمی به عقب برداشت. دوباره قد برافراشت، پا به پا کوبید و گفت: اعلی حضرت، این کیسه پول رو فرستادند تا به مصارف لازمه خود و روزنامه برسونید. همه ساکت بودند و نگاه می کردند. در لحظاتی که گذشت، دخو به کیسه زربف نگاه کرد و سپس به فرمانده نظامی خیره شد. فرمانده گفت: خود من نیز فرمان دارم که با قزاقای عباب جمعی خود در فرمان شما باشم. دخو با شتاب پرسید: چرا؟ فرمانده نظامی گفت: فرمان اعلی حضرت بر این امر است. دخو در میان کلمات فرمانده نظامی به دنبال استدلالی بود تا خود را از این مخمصه رها کند. گفت: نه، من و این روزنامه نیازی به پول نداریم. بودجه روزنامه تأمینه. مرد گفت: شما بخشش و مرحمت شاه ایران را رد میکنید؟ خیر، این پول شایسته است در جای دیگری صرف کار دیگری شه. بردارید و برید. فرمانده گفت: اجازه ندارم پیشکشی شاه را برگردونم. دخو که به او خیره مانده بود کیسه روی میز را برداشت و به او نزدیک شد. مگه شما از شاه فرمان ندارید؟ بله، فرمان شاه است. فرمان شاه این است که شما در خدمت من باشید. همینطور است. پس بروید و این کیسه را باز پس دهید و بگویید فرمان مرا اطاعت کرده اید. آخه نمی شود. یادتان باشد شما در خدمت من هستید. ده خدا کیسه پول را میان لباس نظامی جای داد و دستش را بالا برد تا او را از سخن گفتن باز دارد. زود آمدم. صدای پایشان از خیابان به گوش می رسید و هر لحظه نزدیکتر می شد. باید در مدت بسیار کوتاهی هرچه داشتیم بر می داشتیم و جان به در می بردیم. هجوم آوردند. چوب بر لولای در گذاشتند و با فشار لولا را از جا کندند و بعد روزنامه ها، کتاب ها، نامه ها و نوشته ها همه را از پنجره دفتر روزنامه به خیابان ریختند. نوشته ها در میان آتش می سوخت. در خیابان علاءالدوله آتش سوزی بود و خون از میان آتش ها تا به میدان توپخانه را افتاده بود. غروب مردم از میان پنجره ها به شعله های آتش نگاه می کردند که هرچه به شب نزدیک می شد پرفروختر می شد. بایست از آن خیابان می رفتیم. دیگر آرامشی برای نوشتن نبود. چندی نگذشت که مجلس را به توپ بستند. به دستور لیاخوف عده‌ای از قزاقان توپ‌های در اطراف میدان مستقر کردند و دستور آتش صادر شد. توپ‌ها لوله‌هایشان را به سمت مجلس گرفتند و هر سه همزمان به سمت ساختمان مجلس شلیک کردند. صدای مهیبی بود، طوری که شیشه‌های همه خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی اطراف شکست. ستون‌های مجلس فرو ریخت و دیوارهای آن شکافته شد. از هر گوشه میدان شعله آتش زبانه می‌کشید. نعش اسب‌ها سراسر میدان را پوشانده بود و صدای شیهه زجرآلود آنان در غرش صدای توپ و تفنگ گم می‌شد. نعش آدم‌ها و قزاقان روی زمین مانده بود. رمقی برای جنگیدن در هیچ کس باقی نمانده بود. خون بود و آتش. صحنه حیات مجلس از تفنگچیان و آزادی‌خواه خالی شده بود. دیگه کار از کار گذشته، جون خود رو به در ببرید. دیگه جونی باقی نمونده تا به در ببریم. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل را همراه ده ها مبارز دیگر از جمله قاضی ارداقی و برادرش گرفتند و به جایی بردند که سراسر عربده قزاق بود. با تناب و خنجر و چاقو به جانشان افتادند. باغشا باغ شاه بود و مبارزان و زنجیریان که پشت سر هم با غل و زنجیر به هم متصل شده بودند داخل باغ شاه می شدند. چند افسر روس در صحن باغ ایستاده بودند و دسته دسته قزاق سرد و ساکت زنجیریان را نظاره می کردند. آن باغ باغ نبود. درختهایش میله های قطور زندان بود. برگ برگ درختانش تکه‌های زنجیر بود و آسمانش سیاه بود. سیاه چون سیاه چال. آن باغ باغ نبود. درختانش کنده بر گردن مردانی بود که برای آزادی رنج برده بودند. ملک آنجا جلوی چشم میرزا جهانگیر سوره اسرافیل مثنه شد و جان داد و بعد نوبت خود او بود. تناب بر گردنش گره خورد و سر آن به دستان قزاقان کشیده شد. این هم سزای تو میرزا، سزای آزادی خواهی تو. آخرین تلاش میرزا نفس بود و نگاهی که بر آسمان دوخته شد و تمام. میرزا جوان مرد. باید بنویسید اخو، بنویس که میرزا جهانگیر سوره اسرافیل جوان مرد. حقیقان امیر کبیر تسلیمی انداخت و سرش رو تکان می داد و می گفت باید می دانستید که نوکرهای بیگانه نمی گذارند این ملت راه به جایی ببرد. بعد سرش را می گذاشت روی شانه مستشار و دوله و با بغض خفهی می گفت می بینید ما خودمان را به خاطر بهبود وضع آینده ایران به دم تیغ سپردیم تا بلکه ایران و ایرانی به ثمره خون ما به آزادی برسد، اما میبینیم که برعکس شده. ببینید چطور ایرانی را میکشند و قلمش را میشکنند. آه خدایا، او را دو شقه کردند. جهانگیر جوان درس خوانده، ببینید او را چطور کشتند. امیرکبیر پشت میکرد و دور میشد. نمیخواست ببیند. شانه‌هایش از شدت گریه تکان میخورد. دخو در فرنگ از روی تخت برخاست و از این فکرها بیرون آمد. در سرزمین من جایی برای من نبود. چشما نگاهم میکردند. پاها به دنبالم میدویدند و دستا میخواستند خفهم کنند. اینک منم. دخو. تنها بیگانه در سرزمینی که هرگز کسی برای درد من، رنج من، عشق نخواهد ریخت. دخو سر بر چارچوب پنجره گذاشت و بلند گریست. دخو، غصه نداشته باش. درست می شود. تو خیلی سخت می گیری. پیرنیا کنار در ایستاده بود. دخو به او نگاه کرد. یک ساعت است که خواب تو را نگاه میکنم. پیرنیا این را که گفت روی صندلی نشست. دوباره گفت همه چیز درست میشه. چطور درست میشه؟ با کدوم دست؟ با کدوم پول؟ پیرنیا گفت پولش با من. تو روزنامه تو را بنداز. یعنی میشه؟ میشه در سرزمین بیگانه به زبان مادریم بازم بنویسم؟ پیرنیا جلوتر آمد. من با تو هم دخو. خرج روزنامت با من. دخو گفت تو شادم کردی. هم منو هم جهانگیر رو. پیرنیا گفت حیف از قلم تو نیست که برای مطالب سیاسی به کارش میندازی؟ بذار اولین شماره سوره اسرافیل در اروپا چاپ شه. ببین چه آتشی در تهران به پا میشه. روزنامه سوره اسرافیل پس از وقایع 23 جمادی الثانیه و قبایع اعمال چنگیز عصر جدید محمد علی و شهادت مدیر روشن ضمیر آن مرحوم میرزا جهانگیر خان تاب و سرا، اینک با قلم دبیر سابق خود میرزا علی اکبر خان دهخدای قزوینی دنباله مسئولیت وطنی خیش را از نو گرفته و با قوتی به انتقام خون پاک شهیدان راه حریت و ترمیم خرابی‌های قلمرو داریوش و اردشیر سلام می‌زند و اعانت و کمک برادران ایمانی خود را برخلاف سال اول پس از آن همه خسارت‌های جانی و مالی امروز از روی کمال ناچاری طلب می‌کند. امیدوار است که انقریب دوره این دوری و مهجوری از وطن نیز به سر آید و به زودی چنان که پیشامدهای کار وعده می‌دهد کواکب معارف عموماً و این شبتاب ضعیف نیز از افق تهران طلوع نماید. از مزایای سال دوم روزنامه تزیین آن است در هر هفته به صورت یکی دو نفر از شهدای راه آزادی و پیشقدمان راه حریت با شرح حال و درجه خدماتشان تا حدی که در اینجا به دست آید و بعد مسافت و دوری از مرکز ما را بدان مجاز نماید. و سلام. اولین شماره چاپ شده روزنامه سوره اسرافیل در غربت با این مقدمه به دست دخو رسید. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب مسافر روشنی هم تقدیمتون شد. امیدواریم بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
شتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
فراخوان دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
ساعت 24 تهران، رادیو فرهنگ.